عمر آدم از دیدگاه دین و عمر سنگواره انسانی روی زمین بر مبنای علم. عمر آدم از منظر دین یا به عبارت دیگر تاریخ پیدایش او در مقایسه با عمر انسان زمینی که علم کاشف آن است عددی ناچیز محسوب می‌گردد. مثلا بر اساس متن تورات تاریخ پیدایش آدم یا انسان بر روی زمین فقط به حدود 6000 تا 7000 سال پیش باز می‌گردد. در ادامه می‌شنوید متن تورات را در مورد پیدایش و عمر انسان. این است شرح پیدایش آدم و نسل او هنگامی که خدا خواست انسان را بیافریند، او را شبیه خود آفرید. او انسان را مرد و زن خلق فرمود، آنها را برکت داد و از همان آغاز خلقت ایشان را آدم نام نهاد. وقتی آدم 130 ساله بود، صاحب پسری شد که به شکل خودش بود، او را شیث نام نهاد. پس از تولد شیث، آدم 800 سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگری شد. او در 930 سالگی مرد. وقتی شیث 105 ساله بود، پسرش انوش به دنیا آمد. پس از آن 807 سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. او در 912 سالگی مرد. وقتی انوش 90 ساله شد، پسرش قینان به دنیا آمد. انوش پس از آن 815 سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگری شد. انوش در 905 سالگی مرد. قینان 70 ساله بود که پسرش محلئیل به دنیا آمد. قینان پس از تولد محلئیل 840 سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. او در 910 سالگی مرد. محلئیل 65 ساله بود که پسرش یارد به دنیا آمد. پس از آن 830 سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. محلئیل در 895 سالگی مرد. یارد 162 ساله بود که پسرش اخنوخ به دنیا آمد. یارد پس از آن 800 سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. یارد در 962 سالگی مرد. اخنوخ 65 ساله بود که پسرش متوشاله به دنیا آمد. پس از تولد متوشاله، اخنوخ 300 سال دیگر زندگی کرد. او با خدا همراه بود. او دارای پسران و دختران دیگر شد و تمام عمر اخنوخ 365 سال بود. اخنوخ در حالی که رابطه نزدیکی با خدا داشت ناپدید شد، زیرا خدا او را برگرفت. متوشاله 187 ساله بود که پسرش لمک به دنیا آمد. متوشاله پس از تولد لمک 782 سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. متوشاله در 969 سالگی مرد. لمک 182 ساله بود که پسرش برای او به دنیا آمد. لمک او را نوح نام نهاده گفت: این پسر ما را از عمل خودمان و از محنت کار در روی زمینی که خدا آن را لعنت کرده است تسلا خواهد داد. لمک پس از تولد نوح 595 سال دیگر زندگی کرد و دارای پسران و دختران دیگر شد. لمک در سن 777 سالگی مرد. پس از آنکه نوح 500 ساله شد، صاحب 3 پسر شد به نامهای سام، هام و یافس. متنی که شنیدید جملاتی بود از عهد عتیق، سفر پیدایش، آیه‌های 1 تا 23. آنها این متن را چنین تفسیر می‌کنند که عمر انسان بر روی زمین از 7000 سال تجاوز نمی‌کند. در همین مورد کشیش آنتونیوس فکری می‌نویسد برخی مدعی هستند که سنگواره‌ها وجود استخوان‌های انسانی با عمر بیش از 1,000,000 سال را به اثبات رسانده است، در حالی که از این جدول چنین برمی‌آید که عمر انسان بر روی زمین بیش از 6 تا 7,000 سال نمی‌باشد. پاسخ این مدعا آن است که طبق محاسبات ریاضی در می‌یابیم که ساکنان فعلی زمین نمی توانند دارای عمر بیش از 6,000 سال قبل بر روی زمین باشند، با فرض اینکه هر خانواده حدود 3 کودک به دنیا آورد و میزان مرگ و میر به دلیل فوت طبیعی، حوادث طبیعت، جنگ ها و غیره رقم بالایی را به خود اختصاص دهد. اگر قدمت انسان به 1,000,000 سال پیش بازگردد و فرض کنیم اولین انسان 1,000,000 سال قبل شروع به زندگی کرده باشد، در این صورت در حال حاضر کره‌ای با هزاران برابر مساحت زمین نیز گنجایش آنها را نمی داشت. شاید این استخوان‌ها متعلق به حیوانات پستانداری باشد که به شکل انسان بودند، ولی نه آن انسانی که مد نظر خداوند بوده باشد. طبق نوشته هایی که شنیدید، کشیش فکری نیز این مطلب را که عمر آدم یا انسان بر روی زمین از 6,000 سال فراتر نمی رود قبول دارد، ولی شیوه محاسبه او در سرشماری انسان های فرضی شیوهی ساده لوحانه است، چرا که وی موضوعات فراوانی را که با تولید مثل و بقا در ارتباط هستند در نظر نگرفته است، مانند زندگی بدوی و شرایط دشواری که انسان در آفریقا و پیش از آغاز کشاورزی با آن روبرو بوده است، به گونه ای که بیماری ها، وجود درندگان، دشواری یافتن غذا و شکار و غیره برای محدود شدن افراد بشر کفایت می کند، به طوری که گاهی اوقات تا مرز انقراض نیز پیش می رفته است. اگر انسان ساکن آفریقا در معرض انتخاب سخت طبیعی قرار نمی گرفت، مغز وی به این صورت تکامل نمی یافت، آن هم در زمانی که در چارچوب زمان تکاملی مدتی کوتاهی به شمار می رود. روایاتی که در آنها این تاریخ تعیین و مشخص شده باشد بسیار اندک هستند. برخی علمای اهل سنت نیز این دوره را از زمان آدم حدود 7,000 سال ارزیابی کردند. اکنون ما درباره عمر انسان بر روی زمین که علم طبق سنگواره های موجود کشف کرده است، اطلاعاتی در دست داریم. اگر به انسان راست قامت یا هومو ارکتوس بسنده کنیم، قدمت انسان به تقریباً 2,000,000 سال پیش می رسد. این عدد با عمر انسان از منظر دین، حتی اگر آن را چند برابر کنیم، تناسبی ندارد. علاوه بر این، علم نشان می دهد که انسانهای راست قامت مردگان خود را دفن نمی کردند و همچنین ظاهر آنها نیز با شکل انسان امروزی متفاوت بوده است. این موضوع با آدم و فرزندانش علیهم السلام که قرآن تصریح فرموده که خداوند دفن مردگان را به آنها آموخته است تناسبی ندارد. خداوند در قرآن می‌فرماید و داستان راستین دو پسر آدم را برایشان بخوان، آنگاه که قربانی کردند از یکی پذیرفته آمد و از دیگری پذیرفته نشد. گفت تو را می‌کشم. گفت خدا قربانی پرهیزکاران را می‌پذیرد. نفسش او را به کشتن برادر ترغیب کرد و او را کشت و از زیانکاران گردید. خدا کلاغی را واداشت تا زمین را بکاود و به او بیاموزد که چگونه جسد برادر خود را پنهان سازد. گفت وای بر من، در پنهان کردن جسد برادرم از این کلاغ هم عاجزترم و در زمره پشیمانان در آمد. سوره مائده آیات 27 تا 31. حتی اگر ما به انسان خردمند یا هوموساپینس بسنده کنیم، در بهترین حالت حدود 200,000 سال خواهیم داشت. این دوره زمانی نیز با عمر آدم علیه السلام از نظر دین تناسبی ندارد، با علم به این که انسانهای خردمند حدود 100,000 سال در آفریقا محصور بودند و مردگانشان را نیز دفن نمی کردند، زیرا تاریخ قدیمی ترین شواهد به خاک سپاری مردگان در خصوص هوموساپینس به حدود 100,000 سال پیش و آن هم به گروهی در خارج از آفریقا باز می گردد که احتمال می رود از هوموساپینس ها باشند و بعدها به فلسطین مهاجرت کرده و منقرض گشته باشند. در حالی که آدم و پیامبران پس از وی در آفریقا نبودند و بر اساس متن دینی آنها مردگان خیش را به خاک می سپردند. نظریه غالب این است که به لحاظ علمی ما در عصر کنونی نمی توانیم به هیچ نحوی خودمان را از انسانهای راست قامت یا هومو ارکتوس به حساب آوریم، زیرا بین اندازه مغز و توانایی های ذهنی ما با آنها تفاوت های بسیاری وجود دارد. بنابراین آدم به طور قطع و یقین از هومو ارکتوس ها نبوده است و این به طور قاطع مدعایی را که می گوید آدم علیه السلام به زمانی باز می گردد که هوموساپینس وجود داشته، یعنی قبل از 200,000 سال پیش، رد می کند. نکته دیگر این که بیش از 100,000 سال از این 200,000 سال هوموساپینس در آفریقا محصور بوده، به صورت بدوی زندگی می کرده و مردگان خود را به خاک نمی سپرده است. و از سوی دیگر در آن زمان ظاهر هوموساپینس هنوز به طور کامل مشابه انسان امروزی نشده بود، چرا که این اتفاق در حدود 100,000 سال پیش رخ داده است. نتیجه آن که بر اساس یافته‌های علمی آدم علیه السلام که در متن دینی از آن ذکری به میان آمده، از لحاظ فیزیکی بر روی زمین پدیدار نشده است مگر پس از تاریخ 100,000 سال قبل از میلاد. ولی در هر حال وی نتیجه امتداد تکامل انسانی در طی میلیون‌ها سال است و این یعنی آدم علیه السلام به طور قطع و یقین فرزند پدر و مادر خیش بوده است. پروفسور دنیس اونیل در مورد پیدایش انسان در کتاب خود می‌نویسد خط تکاملی جدا کننده بین انسان راست قامت و انسان امروزی روشن نیست. این خط تا بیش از چند صد هزار سال در اواسط دوره پلیستوسن کشیده می شود. در ضمن این سردرگمی درباره این دوره مهم انتقالی از این واقعیت ناشی می شود که فرایند تکامل گونه ما در برخی مناطق نسبت به دیگر مناطق در مرحله پیشرفته تری قرار داشته است. تغییرات تکاملی که به پیدایش انسان امروزی منجر گشته، ممکن است 700 تا 800 هزار سال پیش در جنوب اروپا و شرق آفریقا آغاز شده باشد. در مناطق دیگر در جهان قدیم، این تغییرات ظاهراً در حدود 400 هزار سال پیش یا پس از آن رخ داده است. انتقال به گونه ما تا حدود 100 هزار سال پیش تکمیل نشده بود و حتی در برخی مناطق پس از آن کامل شده است. پروفسور دنیس اونیل، برگرفته از کتاب انسان هایدلبرگ. تحقیق درباره تاریخ هوموساپینس و حضرت آدم علیه السلام به گونه‌ای که با متن دینی همخوانی داشته باشد، به زمان مهاجرت گروه منتخب از آفریقا به شبه جزیره عربستان و جاهای دیگر محدود می شود، یعنی تقریباً 70 هزار سال پیش. بر اساس بررسی های ژنتیکی، تمام بشر کنونی موجود بر روی زمین به گروه کوچکی از مهاجران اولیه که تقریباً 70 هزار سال پیش از آفریقا به شبه جزیره عربستان مهاجرت کردند باز می گردد. به جز شمار اندکی از قبایل آفریقایی که از آنها به مشتق شدگان از هوموساپینس های باقی مانده در آفریقا تعبیر می شود. تاریخ ترتیبی برخی مهاجرت های بشر به آسیا و اروپا تقریباً به 64 هزار سال پیش باز می گردد. آنها گروه هایی از نسل مهاجران اولیه آفریقایی بودند که به شبه جزیره عربستان رفتند. بنابراین اگر بگوییم تمام انسان های کنونی موجود بر روی زمین به استثنای برخی قبایل آفریقایی به طور جسمانی از نسل آدم علیه السلام هستند و اگر آدم نیز خود از نسل مهاجران اولیه آفریقایی باشد، در این صورت آدم علیه السلام باید مدت زمانی پس از کوچ کردن گروه مهاجر به شبه جزیره عربستان متولد شده باشد. در ادامه دیگر اعضای این مجموعه کوچک منقرض شدند و آدم و فرزندان او باقی ماندند و تولید مثل نموده به دیگر مناطق زمین هجرت کردند. برای انقراض این گروه های اولیه در شبه جزیره عربستان می توانیم دلایل زیادی تصور کنیم، به ویژه با توجه به این که این محیط برای زندگی مناسب نبوده است، به جز قسمت جنوبی آن که چشمه های آب در آن وجود داشته و البته در اندک زمانی آبهای شور دریا این چشمه ها را نیز فرا گرفت، این به آن معناست که به هر حال آن آدمی که هم در متن دینی به او اشاره شده و هم علم تأییدش نموده، پیش از 70 هزار سال پیش وجود نداشته است و حتی طبق برخی متون دینی وی میبایست الزاماً از نسل مهاجران اولیه آفریقایی که به شبه جزیره عربستان کوچ کرده اند باشد. متن دینی زیر روشن می سازد که این گروه آفریقایی از هوموساپینس آفریقا 2000 سال پیش از پیدایش آدم حجمی گذاردند، یعنی آنها اقوامی مکلف بودند که بر اساس وضعیت، امکانات و میزان درک خود خدا را پرستش می نمودند. زراره می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم خداوند مرا فدایت کند، 40 سال است درباره حج از شما می پرسم و شما پاسخ می دهید. حضرت فرمود: ای زراره، خانه‌ای که 2000 سال پیش از خلقت حضرت آدم تا کنون محل به جا آوردن اعمال مناسک و حج است، میخواهی در 40 سال مسائلش به اتمام برسد؟ بنابراین یافته های علمی و این متن دینی به ما نشان می دهد که آدم علیه السلام از این مهاجران مکلف متولد شده است، ولی آنان از نظر نفسانی پایین تر از سطح حضرت آدم و فرزندانش بودند. حتی سومریان و برخی متونی که به دست ما رسیده است برای ما آشکار می سازد که اصل و ریشه سومری ها به آن مهاجران آفریقایی باز می گردد، چرا که سومریان نیاکان خود را مردم سیاه سر می نامیدند. بنابراین آدم علیه السلام از نسل این مهاجران بوده است. او و پسرانش در دره خلیج ساکن شدند. سپس اختلاف مذهبی مشهور رخ داده است که همان ماجرای قتل هابیل و رانده شدن قابیل به کوه‌ها، یعنی بالای آن دره حاصلخیز یا جنوب غربی فعلی ایران می باشد. سپس آن گروه رانده شده در آسیا، اروپا و دیگر نقاط جهان انتشار یافتند و در زمانی دیگر برخی از فرزندان کسانی که در دره مانده بودند به آنها ملحق شدند و با آنها آمیزش نمودند. سپس بعد از وقوع طوفان در دره، گروه کوچکی از صالحانی که در دره باقی مانده بودند از آنجا خارج شدند و مجدداً در مرکز و جنوب عراق کنونی مستقر گشتند. از متن سومری مزبور که این عده را بازمانده نسل انسان معرفی می کند، چنین استنباط می شود که فقط این افراد از طوفان نجات یافتند، به این دلیل که اینها تنها بازماندگان از نسل هابیل، شیث و دیگر فرزندان صالح آدم بودند و دودمان آنها با نسل قابیل و فرزندان شریر آدم مختلط نشده بود. در مورد دیگر انسانها، کسانی که نمی توانیم آنها را فرزندان جسمانی آدم بدانیم، همچون برخی قبایل آفریقایی که نمی توانیم آنها را از نظر نسب از آن گروه مهاجر بدانیم، می توانند از نظر نفسانی در مراحلی بعد پس از تولد آدم علیه السلام از فرزندان او باشند، یا به این معنی که در مرحله مشخصی کسانی متولد می شوند در حالی که در رحم مادرانشان هستند. بعضی از نفس هایی که در عالم زر از آدم علیه السلام گرفته شده است در آنها منتشر می شوند. آنان تمثیل فرزندان نفسانی آدم علیه السلام در آفرینشی که در بهشت یا همان آسمان اول به انجام رسید به حساب می آیند.